از ایجاد عالم الی اکنون برای زن عفت و عصمت ممدوح بوده است، نه خط و سواد. از زن ضبط و ربط خانه‌داری خواستند، نه خوب نویسی. برای طبقه نسوان خط حرام 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 است. سواد جزئی ضرر ندارد. حسین قلی خان نظام السلطنه در نامه خصوصی به برادرزادش رضا قلی خان منتشر شده در کتاب اینجا تهران است، مجموعه مقالاتی درباره تهران، نویسنده منصور اتحادیه. زن شدن در دنیای مردان تنگناها و محدودیت‌های فراوانی دارد. همین موانع باعث می‌شود که زنانی بخواهند زندگی خود را تغییر دهند، بخواهند به آرزوهایشان برسند، اما امتیازهای بالا رفتن از نردبان پیشرفت را نداشته باشند و فشار ساختارهای جامعه و طبقه اقتصادی از خواسته ها و رویاهای آنها قوی تر باشد. زنانی بخواهند گامهای بزرگی بردارند، اما علارغم تلاشهای بسیار پیشرویهایشان شکننده و مقطعی باشد. با این حال نباید فراموش کرد همین گامهای کوچک میتواند مسیرهایی رو به سوی برخورداری از حق انتخاب و آزادی باز کند. قصه راه‌ها، درگیری‌ها و کوشش‌های زنان را در فصل جدید رادیو رها با عنوان زن بشنوید. قسمت دوم، دانشگاه، رویای ناتمام. دانشگاه در ایران چه کار کردی برای دختران داره؟ دخترای ایرانی به چه دلیل به دانشگاه میرن؟ در طول این قسمت صدای زنان و دخترانی رو میشنوید که تجربه تحصیل در دانشگاه رو داشتن. از اونا پرسیدیم آیا ورودشون به دانشگاه تأثیری در زندگیشون داشته؟ قبل از جواب دادن به این سوال بهتره درباره روندی که طی شد تا آموزش در اختیار عموم مردم قرار بگیره صحبت کنیم. با اینکه هزاران سال از اختراع خط میگذره، اما در بسیاری از نقاط جهان خواندن و نوشتن در اختیار گروه‌های خاص بوده، مثل خانواده سلطنتی، اشراف و روحانیون. اما طی 3-4 قرن گذشته تحول بزرگی به وجود اومد. مدارس مدرن تأسیس شد. کم کم طبقات مختلف جامعه تو مدرسه های جدید بچه هاشون رو ثبت نام کردن و اینطوری سواد به اونها هم رسید. اما این مدارس جای پسران بود و نه دختران. بعضی وقتها قانون، بعضی وقتها عرف و گاهی اوقات هم هر دو مانع بزرگی بر سر راه تحصیل دختران در مدارس بود. این اتفاق رایج توی بسیاری از کشورهای جهان بود. خواندن و نوشتن دختران معادل گمراهی و بی‌عفتی زنان و غفلت اونها از رسیدگی به خانواده در نظر گرفته می شد. تو ایران هم تقریبا همین روند طی شد تا اینکه حدود 117 سال پیش اتفاق بزرگی رخ داد. ایران در کشمکش بین طرفداران و مخالفان مشروطه بود. اولین مدارس دختران هم توی همین سالها تأسیس شد و دقیقا مثل مشروطه هم طرفداران و هم مخالفان جدی داشت. گروهی مدارس دخترانه را با آتش کشیدند و آموزش سواد به دختران را مخالف با فطرت اونها می دونستند. با این حال گروهی هم دخترانشون رو توی این مدارس ثبت نام کردند. این جدال تا سالها ادامه داشت. اواخر قاجاریه یعنی سال 1297 دارالمعلمات تأسیس شد. این مراکز آموزشی برای تربیت معلمان ساخته شده و نسل جدیدی از زنان ایرانی برای علم آموزی وارد این مراکز شدند. سال 1313 دانشگاه تهران تأسیس شد و بالاخره در سال 1314 به فرمان رضا شاه درهای دانشگاه بر روی دختران باز شد. رضا شاه در تلاش برای ایجاد جامعه مدرن تغییرات بسیاری رو توی سطوح مختلف به وجود آورد. در این وضعیت یکی از عناصر محل توجه موضوع زن و زنانگی بود که رضا شاه برای نمایش جامعه مدرن ایرانی از اون سود بسیاری برد. به زعم اون و کارگزاران حکومتش، جامعه مدرن زنی جدید می‌طلبید که با مناسبات جامعه جدید هم همخوانی داشته باشه. در نتیجه در کنار گوشزد کردن نقش مهم مادری و همسری، باید شرایط برای تربیت زنان فراهم می اومد. تو دوران محمد رضا پهلوی تعداد زنان در دانشگاه افزایش پیدا کرد. این اتفاق سبب شد که اونها به عنوان مهمان ناخوانده دیده نشن، حضورشون استثنایی تلقی نشه و فضای مردانی دانشگاه تا حدود تغییر کنه. با منیژه درباره تجربه دانشجو بودن توی اون سالها گفتگو کردیم. اون متولد 1331 معلم بوده و الان بازنشسته شده.
من سال 1352 وارد دانشگاه شدم، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی. با اینکه علاقه چندانی به این رشته نداشتم و آخرین انتخابم بود، ادامه دادم و لیسانس گرفتم. تعدادی از استادای ما خارجی بودن، انگلیسی، فرانسوی و هندی، چون من زبان دومم فرانسوی بود و خیلی هم اینا سختگیر بودن. در اون زمان دانشجو بودن افتخاری بود و به تبع روی زندگی منم تأثیر مثبت داشت. ما یه فامیل در سطح متوسط بودیم و من تقریبا جز اولین دانشجوهای فامیل بودم. البته مادرم از ازدواج من بیشتر خوشحال میشد تا قبولی من در دانشگاه.
همین که گفتم، دانشکده بازرگانی، غیر از این باید بشینی تو خونه.
دوست ندارم، میخوام برم دانشگاه هنر.
اصلا حرف بشو نزن، اونجا جای سالمی نیست. اگر بری آنجا دیگه تو خونه ها نیست.
پس تابع
من در حین تحصیل معلم زبان دوره راهنمایی بودم و بعد از لیسانس معلم زبان دبیرستان شدم و به تبع دانشگاه اثری در شغل من نداشت، فقط اینکه یه ارتقا پیدا کردم.
توی دوران پهلوی تلاش‌های چندین ساله فعالان حقوق زنان برای حق تحصیل زنان نتیجه داد و حکومت هم به این خواسته تن داد. رضا شاه و پسرش فکر می‌کردن می‌تونن نسل تازه‌ای از زنان مدرن رو به زعم خودشون تربیت کنن. اما ساختار حکومت تناقضاتی در مواجهه با زنان داشت. از یک طرف ماموران حکومت رضا شاه چادر رو از سر زنان می‌کشیدن و خیابون‌ها رو برای زنان با حجاب ناامن کرده بودن. از طرف دیگه زنان رو تشویق می‌کردن وارد عرصه عمومی بشن. این اتفاقات در کنار بعضی محدودیت‌های قانونی و عرفی باعث شد شرایط حضور زنان توی دانشگاه به راحتی فراهم نباشه. توی سال‌های اولیه تأسیس دانشگاه در ایران، رشته‌های پزشکی و حقوق ممنوعیت‌های قانونی برای ثبت نام دختران داشتن. دقیقاً رشته‌هایی که می‌تونستن زنان رو به شغل و درآمد بالایی برسونه. در کنار اینها عرف هم ممنوعیت‌هایی برای تحصیل زنان ایجاد می‌کرد. مثلا بعضی از خانواده‌ها دوست نداشتن دخترانشون به دانشکده‌های فنی و مهندسی برن و البته همچنان گروهی نگران بودن که درس خوندن دختران عفت اونها رو از بین ببره.
من تو تهران زندگی می‌کردم. البته در مناطق مذهبی نشین بین پسر و دختر تبعیض بود برای دانشگاه رفتن، ولی ما همینقدر که لباس مناسب می پوشیدیم و زیاد با نامحرم به قول اونا جوش نمی خوردیم و با پسرها زیاد عیاق نبودیم، خودش یه مبارزه بود که خیال اون مذهبی ها هم راحت باشه.
برنامه‌های توسعه و عمران حضور زنان بیشتری رو در عرصه‌های مختلف طلب می‌کرد. در نتیجه شرایط برای عمومی کردن آموزش فراتر از تهران و شهرهای بزرگ فراهم شد. به تدریج با گسترش امکانات آموزش عالی در کشور، تعداد زنان در رشته‌های مختلف افزایش پیدا کرد و حضور زنان در آموزش حرفه‌ای و سطوح بالاتر از کارشناسی بیشتر شد. امری که همواره به عنوان نشانه پیشرفت و توسعه جامعه مورد ارجاع قرار می گرفت و به اون افتخار می شد. با این وجود ساختار جنسیت زده تا سالها زنان رو با چالش مواجه می کرد و اونها رو به مبارزه هر روزه فرا می خوند. بعد از انقلاب دختران و زنان بیشتر وارد دانشگاه شدند. از سال 1369 که به تدریج حضور زنان به عنوان دانشجو در دانشگاه‌های کل کشور افزایش پیدا می‌کنه، به طوری که این سهم از 31.5% در سال 1369 به 36.1% در سال 1375 میرسه. از میانه دهه 70 شمسی رشد حضور زنان در دانشگاه سرعت بیشتری میگیره. این اتفاق اگرچه قدم مهمیه و نباید این دستاورد رو فراموش کرد، اما افتخار به این دستاورد گاهی باعث میشه که زنان و دخترانی که برای ورود به دانشگاه مشکل دارن رو نبینیم. مثل زینب. زینب متولد 73 و توی یکی از روستاهای استان لرستان به دنیا اومده. زینب اول دبیرستان بوده که با پسر عموش ازدواج کرده. اون توی یه مدرسه نمونه دولتی نزدیک روستاشون درس میخونده. اما مجبور میشه از اون مدرسه بیاد بیرون، چون اون دبیرستان دختران متأهل رو نمیپذیرفته. پس به ناچار وارد دبیرستان فنی حرفه‌ای سطح پایینی میشه و کامپیوتر میخونه. به خاطر اینکه خانواده و همسرش اجازه نمیدادن به شهر دوری بره، دانشگاه‌های آزاد و غیر انتفاعی شهرهای نزدیک به خودشون رو انتخاب کرده. وقتی زینب وارد دانشگاه شد، چه اتفاقی براش افتاد؟
وقتی وارد دانشگاه شدم، دختر چشم و گوش بسته نبودم، ولی افق دید منو خیلی تغییر داد. هر روز. هر روز به این فکر میکردم که من اینکه توی خانواده این مذهبی بزرگ شده بودم و ولی خیلی روابط آزاد رو دوست داشتم، روابطی که نه یالا بی بندوباری، نه که بین من دختر با اون پسر چه فرقی داره. همین منو بیشتر میکشوند سمت پسرها، اینکه با اونا رفیق باشم، اونا رو به عنوان رفیق بپذیرم. ولی خب شهر کوچیک، محیط کوچیک و طرز فکرهای کوچیک اینو نمیطلبید که تو بتونی با یک پسر مثل یک دختر رفتار کنی و بقیه برداشت اشتباهی نداشته باشن و همچنین همون طرف مقابلت. و خب این برای من سوء تفاهمای زیادی ایجاد میکرد، برای خانوادم، برای همسرم. و ولی خب هر کاری میکردم که شخصیت خودم رو با محیط اطرافم یکی کنم، که یک زن توی آشپزخونه و توی خونه ای باشم، زنی که فقط بشوره، بسابه و به همسرش بگه چشم. هر کاری میکردم که اینو برای خودم نهادینه کنم که تو یه زنی، همه همینجور بودن، مادرت بوده، مادر بزرگت بوده، خواهرت همینجوره و اطرافیانت همه همینن، همشون حتی یه شاغل باشن، حتی یه هر چیز باشن، همشون به یه مرد دارن میگن چشم و تو هم هیچ فرقی با بقیه نداری. ولی هیچ وقت نتونستم با این موضوع کنار بیام. چرا به صورت موقت باش کنار می اومدم؟ شاید مثلا نهایتا یک ماه، ولی دوباره برمی گشتم به روال اول، اینکه بخوام روبروی آدم قد ضعیف باشم. این شخصیتم اینو نمی طلبید. و همین باعث بروز مشکلاتی توی زندگی شخصیم شد و هر بار منو از آدم های اطرافم دورتر میکرد و انگار به خود واقعیم نزدیکتر. هرچی میگفتم درکی نمیشدم و این موضوع منو از اونا دورتر و دورتر میکرد. اینکه یهو برگشتم دیدم اصلا اون آدمایی که تو دور برت میبینی اونایی نیستن که تو میخوای دور برت باشن و رو آوردم به کتاب خوندن و خودم رو غرق کتاب کردم. با وجود که مثلا همسرم اینو نمیطلبید، این که من کتاب میخرم، همیشه با این موضوع مشکل داشتیم و خاطر همین مجبور میشدم از کتاب خونه کتاب بگیرم و کاملا دور شده بودم از اون آدم ها و اون طرز فکر.
زینب میگه مشکلات زیادی با همسرش داشته و از نظر عقیده و طرز فکر خیلی از هم دور بودن. اونا بچه دار میشن به امید اینکه زندگیشون بهتر بشه. اما
با حضور هلما توی زندگیم بیشتر دور شدم، چون تمام تایمم با اون میگذروندم و بقیه خیلی به چشمم نمیومدن و متاسفانه همین موضوع باز بروز مشکلاتی بیشتر رو ایجاد کرد. همچون که میگذشت و میدیدم بازم از همه سعی میکردم خودم با محیط وفق بدم، ولی خب واقعا برام سخت بود و مقدور نبود موضوع. و یه روز خودم با هم گفتم خب لعنتی تو اگر میخوای یه آدم قوی تحویل جامعه بده، یه آدمی که مثل خودت، مثل شرایط خودت زندگی نکرده باشه، تو باید از این شرایط بکنی. تو اگر بخوای آدم قوی رو به جامعه بدی باید خودت قوی باشی. تو اگر میخوای یه دختر متفاوت رو به جامعه تحویل بدی باید خودت متفاوت باشی، خودت قوی باشی، خودت زندگی تو جمع و جور کنی. تو نمیتونی، یعنی هیچ کس نمیتونه، یعنی هیچ آدم ضعیفی نمیتونی آدم قوی رو پرورش بده. تو باید خودت قوی باشی. و این طرز فکر دوباره منو سر جنگ انداخت با همه چی، که باید همه چی درست بشه، همه چی اون چیزی که من میخوام بشه. یه روز یکی از دوستان، حالا بگم آشنایان اقوام، برای اینکه حالا چون مشکلات من و همسرم یه خورده مثلا سر زبونه افتاده بود، حالا برای اصلاح به من زنگ زد که بیا این زندگی رو درست کن، فلان کن، ال کن، بل کن. وقتی برای من برش صحبت کردم و طرز فکرم رو گفتم که من نمیتونم اینجوری باشم، من دوست دارم کتاب بخونم، من دوست دارم پیشرفت کنم، من دوست دارم تعاملم با جامعه بیشتر باشه، من نمیتونم توی خونه باشم و و و و و کلی حرف زدیم که حالا میگذرم ازش، بعدش به من گفت که من هیچ وقت فکر نمیکردم توی شهر کوچیک یک زنی وجود داشته باشه که همچین طرز فکری داشته باشه. و خود اون آدم به من کمک کرد که دوباره برگردم به محیط دانشگاه.
ولی لیلی جان منم تا دو روز دیگه مثل تو، مثل خود حسام امتحان دارم بابا. من ترم پیش مشروط شدم، این ترم بیفتم بدبختم.
ولی من که نمیفهمم.
آره خب نبایدم متوجه بشی لیلی جان، به خاطر اینکه زن خونه دار نیستی، بزار و برو با بشور و بساب و آشپزی نداری، مهمون خونت نمیاد. بازم بگم؟
نه متوجه شدم.
یعنی من هزینه های کتاب و آزمون و اینا رو همه رو شاید از اینهایی خیلی بیشتر از اونو به من میداد بدون هیچ چشم داشتی و هدفش این بود که یک نفر رو موفق و حالا شاد ببینه.
زینب با وجود داشتن بچه کوچیک شروع به درس خوندن میکنه و دعواها و قهرها با همسرش ادامه داشته. چند باری هم برای طلاق اقدام میکنه اما خانوادش با طلاقش مخالف بودن. اون سال 99 در رشته حقوق دانشگاه شیراز قبول میشه.
چون تو موقع تو برو از قبولی من هیچ کس توی شهرم قبول نشده بود و اینا و من حقوق قبول شدم، این برای پدرم والا یه خورده پرستیج داشت و از این حرفا و منو کم کم حمایت کرد، حمایت معنوی و مالی، و من با بخشش تمام حق و حقوقم و هر چیزی که پدرم بهم داده بود و با مشکلات زیاد تونستم بعد از اینکه 2 سال برگشته بودم خونه پدرم و به صورت کاملا جدا و مجزا زندگی میکردم از همسرم، بعد از 2 سال جدا بشم به صورت قانونی و بعد از اون یه خورده آرامش روحی بیشتری داشتم، چون که خب استرس از من کمتر شده بود و اینا. خودم رو توی کتاب ها و توی حالا درس و اینا غرق کردم تا اینکه دانشگاه حضوری شد و من اومدم دانشگاه و توی محیط آکادمیکی که همیشه من دوستش داشتم و دوستش خواهم داشت، دوباره با بچه هایی که حالا چندین سال از من کوچکتر بودن نشست و برخاست داشتم و یه چیزی که خیلی متوجه شدم و حالا برام خیلی هم جالب بود، فهمیدم که چقدر نسل جدیدی که حالا من دهه 70 بودم، بچه های اکثرا دهه 80 یا اواخر دهه 70 بودن، چقدر بروز و چقدر پخته فکر میکنن برخلاف چیزی که ما توی جامعه ازشون میبینیم و چقدر عمیق فکر میکنن.
دهه‌های قبل دانشگاه باعث میشد افراد شغل بهتری پیدا کنن و طبقه اقتصادی خودشون رو بالا ببرن و در پی اون هم سرمایه های اجتماعی فرهنگیشون رو غنی تر کنن. اما سالهاست این کارکرد تو دانشگاه ایران کمرنگ شده، ولی این به معنی کم اهمیت شدن دانشگاه نیست. دختران ایرانی به دلایل متعددی وارد دانشگاه میشن. این به دلیل درهم تنیدگی دانشگاه با زندگی روزمره دخترانه. به همین دلیل زینب به خواهر کوچکترش توصیه میکنه درس بخونه و دانشگاه بره.
همیشه به خواهرم میگفتم که درس بخون تا بری دانشگاه، نه اینکه بری دانشگاه که درس بخونی، حالا مثلا که بری اونجا حالا شاید چی میگن بری اونجا مثلا بعد از درست بری سر کاری و از این حرفا، نه بهش میگفتم برو دانشگاه شاید آدمهای رو پیدا کنی که مسیر رو به تو یاد بدن، آدم ها رو پیدا کنی که تو رو توی مسیری که واقعا میخوای بندازن، دانشگاه رو به این دید ببین، به دید این که مسیر رو به تو یاد بده، نه اینکه یه مسیر غالب اونجا هست تو بری خودتو بندازی تو مسیر، نه تو برو اونجا تو آدم هایی رو پیدا کنی، به آدم های آشنا بشی، به آدم های دم خور و هم صحبت بشی که شاید هم مسیر با تو باشن، هم سو با طرز فکر تو باشن و تو بتونی با کمک اونها نه غالبا حالا بخوای ازشون استفاده کن، با طرز فکرشون، با نشست و برخاست باشون بتونی هدف اصلی تو از زندگیت پیدا کنی. تو وقتی میری توی محیطی بالاخره کسایی اومدن توی اون دانشگاه که درس خوندن، که 4 تا کتاب خوندن، که خودشون رو از جامعه کوچیک خانوادهشون کندن، تو برای اینکه پیشرفت کنی باید خودتون از اون محیط بکنی. تغییر همیشه با درده، همیشه. و همیشه من بهش میگفتم که سعی کن تلاش کنی که بتونی تو اینجور محیطی قرار بگیری. متاسفانه موفق نشدم که این دیدگاه رو بهش بدم، ولی خب همین که میتونم خودم تو این دیدگاه، تو این طرز فکر زندگی کنم و اگر روزی باز به این نتیجه رسید که من دارم درست میگم کنارش باشم برام کافی و تمام تلاشم برای موضوع میکنم. در کل به نظرم دانشگاه هم باز به دو دسته تقسیم، دانشگاهی تو رو چون من توی دانشگاه آزاد و غیر انتفاعی های شهر کوچیک درس خوندم، دانشگاه ها بعضی مثل دانشگاه های آزاد هم بعضی هاشون تو رو به سمت تجملات و تو رو به سمت تفریحات علکی و اینا میبرن، چون که غالبا بچه هایی میرن دانشگاه آزاد که نظر مالی مشکل ندارن میرن اونجا و خب یه گروه جمع میشن که شود از نظر مالی مشکل ندارن و سمت تفریحاتی میرن که از نظر مالی هزینه های زیادی داره و این نه غالبا ولی خب اصولا اینجوری و فقط اومدن که مدرکی داشته باشم و خیلی بده.
دانشگاه تو ایران برای دختران جزو معدود محیط های نسبتاً امنیه که میتونن استقلال از خانواده و تعاملات اجتماعی مختلفی رو با اون تجربه بکنن. مثل تجربه کیمیا. کیمیا سال 76 تو قم به دنیا اومده. اون سال 94 در رشته دکترای دامپزشکی سمنان قبول میشه و به شهر سمنان میره.
دانشگاه تاثیر بسیار بزرگی توی زندگی هر فردی داره. چرا؟ چون که پیش زمینه ای هست برای ورود یک فرد به اجتماع. یعنی شما هر کسی یک برهه‌ای از زندگیش رو باید شروع کنه، از محفل امن خانواده بیرون بیاد، از زیر سایه همیشگی و مطمئن پدر و مادر بیرون بیاد و بهترین جا برای استارت این برهه از زندگی دانشگاه هستش. حالا چرا من دارم میگم بهترین جا؟ این مربوط به جواب این سوال میشه که میگین تاثیر مثبت بوده یا منفی. به نظر من قطعا تاثیر مثبته، یعنی روی تمام آدم ها تاثیر مثبته. شماها شروع میکنید به عاقل شدن و بالغ شدن. شما مجبورید یه سری تصمیمات زندگیتون رو به تنهایی بگیرید وقتی وارد دانشگاه میشید. شما مجبورید که وقتی که دوران سختی رو میگذرونید، به فرض مثال مریض میشید، تنهایی، یعنی احساس تنهایی رو گاهن عمیقا تحمل میکنید و حس میکنید، شما با این احساسات کنار میاد، این باعث خودساختگی شما میشه. یعنی این جنبه اول زندگی شما رو میسازه که شما به صورت فردی مستقل میشید، استقلال شخصیتی به دست میارید و خب واقعا چی بهتر از این استقلال شخصیتی برای هر فردی. تأثیر دومش که بسیار به نظر من بزرگ و مهمه اینه که دانشگاه یک اجتماع کوچیکی از جامعهمون، از کشورمون هستش. شما وقتی وارد دانشگاه میشین از شهرهای مختلف، اعتقادات مختلف و فرهنگ‌های مختلف رو باهاشون رو در رو میشین. شما با این آدم‌ها پارتنر درسی میشین، شما با این آدم‌ها زندگی میکنید توی خوابگاه، شما با این آدم‌ها هم کلاس میشین، هم صحبت میشین، دوست میشین و مهمتر از همه شما خواه نخواه، حتی اگر که به یه سری افراد مثلا این دانشگاه علاقه دارین به ارتباط گرفتن یا حتی علاقه به اینکه باهاشون صحبت کنید ندارید، مجبور میشید که باهاشون تعامل کنید. شما مجبور میشین که یاد بگیرید با آدم‌های متفاوت سازگاری پیدا کنید. پس همین خیلی قدم بزرگیه که وارد اجتماع میخواین بشین، از قبل شما این آشنایی رو داشتین که با آدم‌های متفاوتی صحبت کردین، یک تعامل اجتماعی رو برقرار کردین. پس قطعا دانشگاه رفتن توی زندگی هر فردی تأثیر داره بسیار بزرگ و به نظر من بسیار مثبت. به نظر من هر دختری باید تو استپ اول یه موضوع رو به همه ثابت کنه، اینکه خانواده یا اطرافیان شاید فکر کنن که یا در واقع نگران این باشن که دخترشون نتونه از همچین موضوع به این مهمی در واقع از پس همچین موضوع به این مهمی بر بیاد. یه مقدار بچه تحملش سخته، یه مقدار زمان بره، ولی نتیجه بسیار لذت بخشی داره وقتی اون استقلال شخصیتی رو شما تجربه میکنید. یک سری لحظه هایی که تو این چند سال بر شما میگذره، شاید نیازمند این باشه که شما اگر توی اون محیط امن خونه باشید، اگر کنار مثلا خواهر و برادرتون حتی یا پدر و مادرتون باشید، راحت تر بتونید یه سری مسائل رو حل کنید یا از یه سری لحظه هاتون عبور کنید. ولی وقتی تنها هستین، شما خودتونید و خودتون، تحمل یه سری لحظات و عبور از یه سری اتفاقاتی که در روند در واقع بزرگ شدن و عاقل شدن و بالغ شدن شما توی اون اجتماع دانشگاه میفته، به تحمل و صبوری زیادی نیازمنده. من فکر میکنم که تو درجه آخر این یکی از سختی‌ها که همه دخترها باهاش دست و پنجه نرم میکنن، ولی بسیار سازنده است برای ما دخترها. و این رو به عنوان یک فردی میگم که به محض اینکه فارغ التحصیل شد وارد بازار کار شد و من الان 2 ساله که دارم کار میکنم، بسیار این موضوع شما رو میسازه.
از کیمیا پرسیدیم دانشگاه چه تأثیری توی رابطهش با خانوادش داشته.
ببینید، شما وقتی که لحظات خودتون رو به تنهایی هندل میکنید و در واقع یه سری موضوعات بسیار حساس و پیش پا افتاده رو باید خودتون به تنهایی مدیریت کنید، به فرض مثال دخل و خرجتون رو، اینکه دغدغه غذا خوردنتون رو داشته باشید، دغدغه اینکه این تایم برسم به کلاسم، این تایم برسم به فلان چیزی که میخوام خرید کنم. ببینید، شما از اون حریم امن خانوادتون بیرون اومدید، یعنی دیگه خانواده اونجا نیستش که بگه اگه دیرت شده ما میرسونیمت، اگه گشنت ما برات غذا درست میکنیم. نه، شما باید به تنهای خودتون زندگیتون رو بگذرونید. پس خیلی جاها قدر خانوادتون رو میدونید. در اثر اون تکاملی که به نظر من انسان توی دانشگاه پیدا میکنه، متوجه میشه که یه سری از مخالفت هایی که باهاش توی خونه میشده گاهن درست بوده، یک سری تصمیماتی که خودش توی در واقع خونه باهاشون مخالف بوده میتونه قدرت متقاعد کردن رو به دست بیاره، قدرت صحبت کردن رو به دست بیاره، میتونه مقایسه کنه.
همونطوری که گفتیم، بعد از انقلاب دختران بیشتری وارد دانشگاه شدن. اوج حضور دختران در دانشگاه ها در دهه 80 بود. اما آیا حضور دختران در دانشگاه باعث شد نگاه های جنسیت زده به اونها تغییر کنه؟ با سارا درباره این موضوع صحبت کردیم. اون ورودی سال 95 رشته پژوهشگری اجتماعی دانشگاه علامه است و از مریوان برای تحصیل به تهران اومده.
من خیلی تو ذوقم خورد راستش دانشگاه رفتم، به خاطر اینکه اصلا تصویری که توی ذهن من به عنوان دانشگاه بود مختل شد. فکر کنم بعد اون تفکیک جنسیتی بود که توی دوره شریعتی توی علامه اتفاق افتاده بود، یعنی ما 1 سال بعد تفکیک رفتیم و عملا هنوز تفکیک وجود داشت و خب این خیلی اذیت کننده بود و اینا. سطح کلاس ها خیلی پایین بود و عملا میگم ترم اول کاملا زد تو ذوق من، فضای جنسیت زده و غیبت طور بود، یعنی گاسیب طوری داشت. بعد یه بخش دیگه هم که منو خیلی حالا اذیت میکرد و مشکلات زیادی داشتم این بود که مدام حراست و مثلا کمیته انضباطی به من گیر میدادن سر حجاب فلان، یا مثلا توی خوابگاه به من میگفت که چرا این کارو کرد، چرا اون کارو کردی. اگه مثلا یکی زمانی بیاد برای مثلا ازدواج تحقیق کنه، ما مثلا بهشون میگیم شما اینجوری، که من اینجوری بودم که بابا کسی که مثلا بیاد اینجا برای خواستگاری از من از تو تحقیق کنه، من اصلا نمیخوامش. ولی خب این بازی روانی رو میکردم با اکثر بچه ها و خیلی براشون اهمیت داشت.
نکن آقا، اینجا پادگان نیست، مثلا دانشگاه.
دخترها باید یاد بگیرن خونه داری و در نتیجه دخترها خوابگاه رو خودشون تمیز میکنن، ولی پسرها چون بلد نیستن و نیازی ندارن یاد بگیرن، ما هفته 2 بار مثلا خدماتی رو میبریم خوابگاه اتاقشون رو تمیز کنه. و یادم این که این خیلی بد رفته بود رو مغزم و هی مثلا توی جلسات مختلف با مسئول اداره مرخواب با اینا مطرح میکردم و تا یه جایی رسید که انقدر این رو مطرح کردم که واقعا آوردن خدمه ها رو که تا یه سالم تا یکی دو سالم داشتن خوابگاه ما رو تمیز میکردم. ولی جالبیش این هم بود که تنها مثلا خوابگاهی که اون اول تمیز میکردن خوابگاه ما بود و بعدش هم بچه ها بهم گفتن این بود که تنها سویدی که توی اون خوابگاه تمیز میشد سوید ما بود در واقع، یعنی فقط یک آفری به یک نفر میدن که دیگه حرف نزن.
فقط کلیشه های جنسیتی نیستن که توی دانشگاه باز تولید میشه، گاهی کلیشه های قومیتی و نگاه خود برتربینی پایتخت نشینان هم توی دانشگاه عمل میکنه، مخصوصا وقتی دختری توی فعالیت‌های صنفی دانشجویی شرکت داره.
برای کودتا شده؟
آره چه کودتایی؟ همه دختر پسر می‌خوان از هم جدا کنن. قرار همه اتفاق کنه.
بعد چسبیده.
شوخی نکن آتا. ماجرا خیلی جدیه. یکی دلیل دادن که اختلاط بین دختر پسر باید درک
شه. یعنی چی؟
هم بحث کرد بودنه بود، هم زن بودن و کرد بودن از این سمت که خب اکثر کسایی که فعالیت میکردن تهرانی بودن، کانکشناشون رو داشتن و همه اینها، و تویی که مثلا یک مدت کوتاهی اومده بودی دانشگاه و کانکشن خودت رو شکل داده بودی و همه رو میشناختی، انگار براشون سنگین تموم میشد و اینجوری بودن که آره ما این همه سال زحمت کشیدیم، این همه کار کردیم، فلان کردیم، ولی تو الان یهو اومدی میخوای مثلا بگیری دست دانشکده یا مثلا دانشگاه رو. از این سمت خیلی اذیت کننده بود، چون انگار اون نگاه تهرانی مرکز نشین خوب رو به یک مثلا شهرستانی کرد از مثلا یه شهر دیگه اومده رو داشتن توی نگاه و دیدگاهشون.
یکی از نقدهایی که به فضای آکادمیک کشور وارده اینه که دانشگاه‌های خوب و با کیفیت تنها در چند شهر بزرگ و در چند دانشگاه خاص محدود میشه. به طور مثال کتابخانه‌های بزرگ، آزمایشگاه‌های مجهز، اینها فقط توی چند تا دانشگاه معروف تو شهر تهرانه. اما آیا همه دانشجویان همین دانشگاه‌ها هم به این امکانات دسترسی دارن؟ با فاطمه در این باره صحبت کردیم. اون نابیناه و توی دو دانشگاه معروف ایران، یعنی دانشگاه تهران و علامه، در دو مقطع تحصیلی مختلف درس خونده. دانشجویان نابینا برای دسترسی به ابتدایی ترین نیاز هر دانشجو، یعنی کتاب و منابع درسی، مشکل دارن. بسیاری از کتاب‌ها به خط بریل یا به صورت فایل صوتی در دسترس نیست.
یادم هست که اون اوایل که من اومده بودم یکی از بچه‌ها بهم گفت فلان استاد مدیر مسئول یکی از انتشارات این کتابایی که معرفی می‌کنه مال همون انتشاراته. بعضی از انتشاراتی‌ها خودشون کتاب صوتی می‌کنن و شاید اینا هم این کارو بکنن. باش تماس بگیر. و من با ایشون تماس گرفتم، ازشون پرسیدم و به من گفتن که مگه همه کتابای دنیا رو باید صوتی کرد.
یکی دیگه از نیازهای افراد دارای معلولیت مناسب سازی ساختمان و فضای دانشگاهه. فاطمه میگه در دوره‌ای خود بچه‌های نابینا با خط بریل شماره کلاس‌ها رو کنار هر کلاسی زده بودن. اما بقیه فضاهای دانشگاه و خوابگاه چی؟ آیا برای این دانشجو مناسب بود؟
اینکه مثلا از نظر آسانسور و پله ها و نمیدونم فضا جوری باشه که مثلا برای یه آدم نابینا مناسب باشه، نه، مثلا یعنی هیچ تفاوتی وجود نداشت. و حتی مثلا خیلی وقتا ما میدیدیم تو خوابگاه، حتی فاطمیه میدیدیم که جلوی پله های ورودی مثلا گاری میذاشتن یا وسیله میذاشتن، با وجود اینکه میدونستن توی این ساختمون بچه های نابینا هستن. نه خیلی به نظرم از نظر فضای فیزیکی اصلا هیچ چیزی نبود. یه خطکشی حالت عابر پیاده توی دانشگاه تهران وجود داشت، ولی خب اونم نه از ورود دانشگاه، فقط اطراف ساختمون دانشگاه. شما از ورودی، حیات ورودیش همچین چیز اصلا وجود. یه کاری که حالا دانشگاه تهران کرد توی خوابگاه این بودی همه بچه های نابینا رو توی طبقات همکف اسکان داد. این تفاوت فقط وجود داشت توی دانشگاه تهران. این نکته رو هم بگم که دانشگاه تهران یه سری امکاناتش بهتر بود. مثلا به بچه های نابینا اتاق تک نفره میداد. بخش نابینایان داشت توی کتابخونه مرکزی که خب میتونستیم اونجا کتابا یا جزوه هامونو بدیم برامون ضبط بکنن. ولی همه اینا هم یه علت چیز داشت که چون تعداد دانشجوهای نابینای دانشگاه تهران نسبت به دانشگاه های دیگه بالاتر بود، خود دانشجوهای نابینا پیگیری کرده بودن و از سالها قبل یه کانون نابینایان داشتیم که این مسائل رو پیگیری میکرد، یه سری امکانات رو از دانشگاه میگرفت. ولی یعنی میخوام بگم که این امکاناتی هم که دانشگاه تهران وجود داشت در نتیجه تلاش خود دانشجوی نابینا بوده، نه اینکه حالا دانشگاه با خودش فکر کنه خب باید برای افرادی که نابینا هستن امکاناتی رو در نظر بگیره. در واقع ما این امکانات رو به زور میگرفتیم.
تنها فضای فیزیک دانشگاه نبوده که مشکلاتی رو برای فاطمه ایجاد کرده. اون میگه که برخورد دانشجویان و استادها با اون به شکلی بوده که احساس بیگانگی با محیط دانشگاه داشته.
شاید خیلی اوقات برخوردها و رفتارهاشون با من به گونه‌ای بود که احساس میکردم من یک موجودی هستم که جام اینجا نیست. من مال اینجا نیستم. من بیگانم. به خصوص که توی برخورد استادا خیلی این تعبیض رو میدیدم. هم توی دانشگاه لیسانسم و هم توی دانشگاه ارشدم این رو به وضوح دیدم. خیلی ساده بهت بگم، اگر من کار خوبی تحویل میدادم به استادها، خیلی براشون عجیب بود که چطور یک فرد نابینا میتونه یه کار مثلا با این کیفیت ارائه بده و همش براشون سوال بود و فکر یعنی به من شک داشتن، فکر میکردن که نه این کار کس دیگه‌ای بر من انجام داده. به وضوح و به دفعات از من میپرسیدن که این کار خودت انجام دادی یا نه. یا اگر مثلا یه کار ضعیفی ارائه میدادم خیلی براشون مهم نبود، یعنی اصلا انگار من رو به حساب نمی آوردن که بخوان ایرادی به کارم بگیرن. میگفتن خب باشه، حالا همینم خوبه.
دانشگاه رفتن برای دختری با شرایط فاطمه چگونه بوده؟ تاثیر مثبتی توی زندگیش داشته یا تاثیر منفی؟
در مورد اینکه دانشگاه چه تأثیری برای من داشته یا چه تأثیری تو زندگیم داشته خیلی نمیتونم یک جواب مشخص بدم و به نظرم میاد که جنبه های متفاوتی داشته. از جهاتی برام مثبت بوده و از جهاتی برام منفی بوده. از این جهت برام مثبت بود که خب دانشگاه رفتن نگاه من و دیدگاه من رو نسبت به خودم، زندگیم و جهان پیرامونم وسیع تر کرد و شاید بتونم بگم که استقلال فکری و استقلال شخصی بیشتری به من داد، با توجه به اینکه من از یه شهر دیگه می اومدم و خب با توجه به این که معلولیت هم داشتم. خب دانشگاه رفتن در یک شهر دیگه به من این امکان رو میداد که استقلال شخصی پیدا بکنم. از طرف دیگه هم از یه سری در واقع اینطور بگم که جنبه های منفی هم برای من داشت، به این دلیل که خب من فکر میکردم در دانشگاه با یه سری چیزا احتمالا مواجه نخواهم شد و البته خب این شاید به دلیل شناخت کم من از دانشگاه بود، ولی اون مسائلی که من باهاشون مواجه شدم باعث شد که زندگی من ریتم خیلی کندی پیدا بکنه و از این جهت به نظرم میاد که دانشگاه خیلی تاثیر منفی داشت. شاید اگر دانشگاه نمی رفتم یا اینکه مثلا فقط به لیسانس بسنده می کردم و فوق لیسانس نمی رفتم یا حداقل به خودم یه بازه استراحت می دادم، در زندگی رشد شخصی خیلی بهتری می داشتم.
اسفند 1398 اعلام شد کرونا وارد ایران شده. تو اون روزهای اول به صورت موقت قرار شد دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی سراسر کشور تعطیل باشن. اما این تعطیلی ادامه داشت و تا چند ترم همه دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها بسته شدند و آموزش مجازی جایگزین کلاس‌های حضوری شد. فاطمه ورودی سال 97 رشته روانشناسی از دانشگاه تهران. اون از کاشان به تهران اومده. ترم چهارم دانشگاهش هم همزمان با همه‌گیری کرونا شد.
بدترین اتفاقی که میتونست بیفته همین بود. کلی ما رو عقب انداخت، کلی باعث فشار روانی شد. من خیلی از دوستام رو دیگه ارتباطی باهاشون نداشتم و تنهایی بود دیگه، یعنی خودت بودی و یک صفحه لپتاپ، در حالی که قبلا خودت بودی با 30 نفر دیگه توی کلاس و خارج از کلاس با 100 نفر دیگه. و خیلی من و ما رو در واقع از تعاملات خوبی که میتونستیم داشته باشیم، از اون اتفاقاتی که میتونست بیفته که باعث خیلی رشد بیشتری ما میشد، عقب انداخت و ما رو محروم کرد. و وقتی که حتی الان هم داره به اون دوران فکر میکنم و یادش میفتم خیلی آزاردهنده است.
قطع و وصل شدن سامانه های ورود به کلاس، عدم مشارکت فعالانه در کلاس تنها برخی از مشکلات کلاس های آنلاین بود. نرگس ورودی سال 98 رشته علوم ارتباطات در دانشگاه تهرانه. اون از دزفول به تهران اومده و دانشگاه تو دوره کرونا رو تجربه کرده.
اکثر دوستای من توی کرونا به حاشیه رفتن، افسرده شدن و اون فضای خونه و اینها براشون خیلی آزاردهنده شد، ولی برای من از جهات مختلفی خوب بود. مهمترینش این بود که خوابگاه نبودم و خونه بودم، چون فضای خوابگاه من رو اذیت میکرد و در این حالی که به کلاس ها و کارها و اینها میرسیدم، به امورات دیگه زندگی هم فکر میکنم میرسیدم، چیزی که خب وقتی توی تهرانم تقریبا اصلا برام رقم نمیخوره انقدر که در رفت و آمدها و این ور اون ور رفتن ها میگذره. بنابراین برای من از این حیث خوب بود، ولی خب یه بدیایی هم داشت دیگه. مثلا مرزی بین فضای بیرونی و فضای حالا مثلا استراحت و داخل خونت و اینها انگار وجود نداشت، انگار که مثلا چون صرفا پشت یک لپتاپی و حضور فیزیکی داری فکر میکنن بقیه که تو هستی، در حالی که خب اگر اون کرونا نبود تو در اون بازه زمانی نباید که به صورت فیزیکی هم حضور میداشتی. و حالا چالش هایی از این دست که خیلی متوجه من نشد راستش، جز این که اواخرش دیگه واقعا کلافه شده بودم از ندیدن آدم ها، چون ما واقعا جزو اون افرادی بودیم که خیلی رعایت میکردیم، کم بیرون میرفتیم، کم آدم ها رو میدیدیم. حتی من دایره دوستای صمیمیم رو هم در شهرمون نمیدیدم و این اواخرش دیگه من رو کلافه کرده بود. فکر میکنم بدیهیه که آموزش آنلاین نتونه که کیفیت آموزش حضوری رو داشته باشه. خیلی جالبه، من کوچیکتر که بودم فکر میکردم که کوچیکتر که میگم منظورم مثلا شاید راهنمایی این طورها که بودم، فکر میکردم که چرا اصلا ما میریم مدرسه، نمیشه همون آموزش ها رو به ما بدن و ما از تو خونه اونها رو دریافت کنیم. تحصیل واقعا یک بخشی و نه بیشتر اینه که شما یک محتوایی دریافت کنید و آموزشی اونطوری ببینید، بخش دیگرش هر آن چیزی است که فضا و مکان اونجا و روابطی که درش جریان پیدا میکنه میسازه. نگاه آدم ها به هم، حرف زدناشون، رفاقتاشون، از چیزهای خیلی ساده، این که بری بعد از کلاس توی سلف غذا بخوری، بری بوفه با 4 نفر حرف بزنی، تو حیات دانشکده راه برید، بعد از کلاستون با هم دیگه بریم بیرون، مثلا چه میدونم یک سینما یا هر جای شبیه به این، اینا همش جزو آموزشه. نمیشه اینها رو از آموزش تفکیک کرد، وگرنه که فقط یادگیری میشد کتاب خوندن ولا غیر. اما اون فضای و این روابطه خیلی چیز مهمیه، خصوصا تو رشته های ما علوم اجتماعی. به هر حال تو یک بحثی و یک مباحثه و اینها درش خیلی معنی دارتره و نداشتن اینها طبیعتا یک بخش مهمی از یادگیری رو کم میکنه. هرچند که من یادم با دوستانم، با چند تا از دوستانم تلاش میکردیم یه وقتایی یک دوره همی های مجازی داشته باشیم و یک سری از اون محتواهایی که از کلاس ها دریافت میکردیم رو با هم به اشتراک بذاریم، راجبش حرف بزنیم، بحث کنیم و اینها، اما واقعا به اصطلاح در نمی اومد.
دانشگاه در ایران برای دخترانی که از طبقات پایین تر یا خانواده های سنتی و محافظه‌کار هستند، فرصتیه که اونها محیط متفاوتی از خونه و محل زندگی خودشون رو تجربه کنن و با افراد جدیدی آشنا بشن. اما آموزش آنلاین همین فرصت اندک رو هم از این دختران گرفت. برخی از دانشجویانی که در رشته های علوم اجتماعی و ارتباطات تحصیل میکنن، معتقدن دانشگاه دید جدید به اونها میده.
ورود به دانشگاه یک سری از عقاید و نگرش های من رو بله تغییر داد و فکر میکنم بخشیش به خاطر ماهیت حالا اون فضا و رشته‌ایه که ما توش درس میخونیم و خود علوم انسانی که باعث میشه یک سری چارچوب های سفت و سختی که آدم در ذهنش داره نه اینکه بخواد کنارشون بذاره، بلکه یکم نرمتر بهشون نگاه کنه. اما کسی که علوم انسانی میخونه، خصوصا علوم اجتماعی، یه مقداری همه چیز براش نرمتر میشه، کمی نسبی میشه و میتونه که یکم راحتتر با یک سری چیزها کنار بیاد و برای من هم کم و بیش اینطوری بود. یعنی یک پوسته دیگری به اون عقاید زدم. یعنی خود اون عقایده تغییر نکرده، منتها شاید نگرش و نوع نگاه به اون عقیده برام متفاوت شد.
همونطور که توی روایت‌های این شماره شنیدین، تجربه هر دختری از دانشگاه بسته به رشته، دانشگاه محل تحصیل، پیش زمینه خانوادگی، طبقه اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگه از دانشگاه متفاوته و البته روایت‌ها و ابعاد دیگه از دانشگاه وجود داره که جاش توی این شماره خالیه. اگه به این موضوع علاقه دارید، کتاب‌ها و مقاله‌هایی که در ادامه معرفی می‌کنیم رو مطالعه کنید. کتاب رویای ناتمام، تجربه زیسته دختران در دانشگاه‌های ایران، نوشته خدیجه کشاورز، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. این کتاب منبع این شماره از رادیو رها هم بود. کتاب ارتقای زنان به رتبه استادی در دانشگاه‌های ایران از ژاله شادی طلب، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. مقاله پیشگامان زن در آموزش عالی در دوران پهلوی، موانع و استراتژی‌ها، نوشته فروغ عزیزی که در کتاب علم ورزی در میدان دانشگاه به چاپ رسیده. این مقاله هم منبع این شماره از پادکستمون بود. کتاب عدالت جنسیتی در آموزش عالی ایران نوشته لیلا فلاحتی، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. کتاب دفترچه خاطرات 16 زن ایرانی نوشته نوشین احمدی خراسانی که نشر روشنگران اون رو چاپ کرده. مقاله تحصیلات پایه و دانشگاهی زنان از مقصود فراستخواه، رضا منبعی و محمد آتشک که این مقاله در کتاب گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران چاپ شده. متنی که این شماره از رادیو رها باها شروع شد رو یادتونه؟ یه بار دیگه بشنوید. از ایجاد عالم الی اکنون برای زن عفت و عصمت ممدوح بوده است، نه خط و سواد. از زن ضبط و ربط خانه‌داری خواستند، نه خوب نویسی. و برای طبقه نسوان خط حرام 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 است. سواد جزئی ضرر ندارد. این نامه رو حسین قلی خان نظام السلطنه به برادرزادش رضا قلی خان نوشته. حسین قلی خان از رجال دوره قاجار بود و چند ماهی هم نخست وزیر محمد علی شاه بوده. از دوره قاجاریه که خط و سواد برای زنان حرام تعریف می شد تا امروز که دختران ایرانی وارد بالاترین مقاطع تحصیلی شدن، مسیر پرفراز و نشیبی طی شده. دانشگاه برای بسیاری از دختران ایرانی اگرچه کارکرد اصلی خودش یعنی ابزاری برای تحرک طبقاتی، تأمین شغل و درآمد مناسب رو نداره، اما دختران دانشجو دانشگاه رو جایی برای آماده شدن برای زندگی آینده می دونن. اونا تو این فضا تعامل با دیگران رو می آموزن و صبوری و مدارا رو تمرین می کنن. دختران و زنان ایرانی گاه از دانشگاه و خوابگاه برای اثبات توانایی خودشون به دیگران استفاده کردن و گاه استقلال و عزت و نفسشون رو از طریق دانشگاه به دست آوردن. اونا با رویای رسیدن به زندگی بهتر وارد دانشگاه شدن. اما نهادهای حاکمیتی در دوره‌های سعی داشتن با تفکیک جنسیتی، سیاست‌های بومی‌گزینی و سکوت در برابر اساتید آزارگر زنان را همچنان در جایگاهی فرودست قرار بدن و باعث میشن این رویا ناتمام بمونه. به نظر میرسه بیشتر از اینکه دولت‌ها توی هر دوره‌ای برای بهبود وضعیت دانشجویان دختر و کاهش نابرابری‌های جنسیتی چاره‌ای بیاندیشن و اصلاً چنین دغدغه‌ای داشته باشن، این خود زنان و دختران دانشجو بودن که با حضورشون در دانشگاه تغییرات فرهنگی رو ایجاد کردند. مسیری که این زنان طی کردن پر از تبعیض جنسیتی، آزار جنسی و تجربه‌های تلخ بوده. حضور تقریباً پذیرفته شده دانشجویان دختر در بسیاری از نقاط کشور حاصل این تلاش‌ها و ممارسات‌هاست. اون چه شنیدین دومین قسمت از فصل چهارم رادیو رها بود. رادیو رها پادکست اختصاصی مؤسسه رحمانه و من اسما صارمی گوینده رادیو رها هستم. در پایان باید تشکر کنیم از منیژه، زینب، فاطمه، سارا، کیمیا، نرگس و فاطمه دانشجوی روانشناسی که نظرات و تجربیاتشون رو در این شماره بیان کردن. کارشناس این شماره رادیو رها خدیجه کشاورزه. عنوان فصل چهارم رادیو رها زنه و در این فصل قصه محدودیت‌ها، انتخاب‌ها و تصمیم‌های زنان رو میشنوید. دوست داریم در این فصل صدای زنانی از طبقات، نسل‌ها و افکار و عقاید مختلف رو بازتاب بدیم. اگر این زنان رو میشناسید یا علاقه دارید خودتون در رادیو رها از روایت زندگیتون به عنوان یک زن بگید، به ما اطلاع بدید. ما همچنان منتظر آزادی نیلوفر حامدی همکار عزیزمون هستیم. رادیو رها رو در همه پادگیرها مثل کاست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای، گوگل پادکست و غیره میتونید بشنوید. به علاوه خوشحال میشیم نظراتتون رو درباره این پادکست به ایمیل ما radioraha99@gmail.com یا صفحه ما در اینستاگرام با آیدی radioraha99 ارسال کنید. علاوه بر این صفحه مؤسسه رحمان در اینستاگرام به نشانی rahman.inst و در توییتر با آیدی rahman institute فعال و اونجا هم میتونید نظراتتون رو بیان کنید.